بسم الله الرحمن الرحیم. سوره ملک بخش دوم از آیه 15 به بعد. خب به خاطر دارین که دفعه گذشته توضیحاتی درباره نام سوره عرض کردم که ملک به معنای پادشاهیه، به معنای فرمان رواییه. در جهان سیستم‌های مختلفی هست، پادشاهی‌های از گذشته شاهان بودن، استبدادی بوده، ولایت فقیهی بوده. از ملک خدا، از نظام پادشاهی خدا سخن گفته شد در قسمت اول که چقدر پربرکت، چه آثار خیر و برکت دائمی و ثابتی داره و چه قدر و اندازه و نظم و حساب کتابی هست، چگونه این سیکل مرگ و حیات ادامه داره و انسانها در مسیر کمال به سوی رقابت بهترین عمل که تلاش بشه که احسن عمل چه کسی هست، همه در حال حرکت هستن. خدا هم صاحب عزت و قدرت در این کشور وجود و هم نام غفور بر او گذاشته شده که بخشنده است، پذیرنده، در واقع کسانی است که برمیگردن، توبه میکنن و اصلاح کننده اونهاست. خب بعد از این سیستم حفاظتی حیات رو توضیح داد که چگونه بر فراز شما یک نظام حفاظتی در 7 طبقه قرار داده، یک سپر محکمی، سبعن شدادن، 7 طبقه سخت، یا سبعن طباقن، 7 طبقه، 7 طریقه، 7 طیف در واقع کره زمین که محافظت کننده حیات از انواع خطراتی که حیات رو تهدید میکنه باشد. و توضیح داد که تا اونجا که میتونی نگاه بکن، آیا در جایی گسستگی، پارگی در این طبقات حفاظت کننده میبینی یا نه. خب همینا رو خوندیم، من برای که تو جریان قرار بگیرین دو مرتبه عرض میکنم که چگونه آسمان زمین رو هم زیبا کرده، لقد زینا السماء الدنيا، طبقه پایینی جو رو رنگی کرده، و همچنین حفاظت، حفاظت هم در برابر سنگای سرگردان، هم در واقع اشعه های ماورای بنفش، اشعه های مختلف گاندالاما غیره، و پرتوب های کیهانی یا خورشیدی که به سمت زمین میان. سیستم حفاظتی بسیار پیچیده‌ای که در سوره فصلت میگه برای هر طبقه خداوند عمل کردش رو وحی کرده. اوها کل سماعن امرها، همه اینا وحی شدن که چه فانکشنی دارن و وظیفه‌شون چی هست هر یک از این طبقات. و بعد به زمین پرداخت که زمین رو هم رام شما کردیم. زمین رو در واقع چگونه میتونین ازش استفاده بکنید، در خدمت شما قرار دادین. آخرین آیه‌ای بود که جلسه قبل خوندیم، هو الذی جعل الارض ذلولا، ذلول یعنی رام، ذلیل شماست کره زمین، در حالی که میلیاردها و میلیونها سال چنین نبود، قابل تسخیر و استفاده و بهره برداری انسان نبود. حالا میتونین در واقع همینطور که سوار شتر میشین و پشت شتر مینشینین، آرام حرکت میکنین، به پشت زمین هم، یعنی در بلندی ها و فراز زمین میتونین مسلط بشین، همه جا برین، از معادنش استفاده کنید و از رزقی که خداوند در زمین قرار داده، در خاک زمین حاصل خیزی که قرار داده، بتونین روزیتون رو بهره‌مند بشین. خب تا اینجا خوندیم که چه دستی در کاره و چه نظامات فوق‌العاده‌ای که این محیط زمین رو برای زیست انسان یا به طور کلی حیاتی که منتهی به انسان شده آماده بکنه. خب از اونجایی که ما عمرمون یه لحظه بیشتر نیست، یه چشم هم زدنه، 100 سال هم اگر عمر بکنیم، در برابر 4.6 میلیارد سال عمر زمین یه چشم هم زدنه. فراموش میکنیم که بیشتر عمر زمین اصلا قابل زیست نبوده، حیاتی نبوده، همه جا آتش فشان بوده، یا دورانی که بعد سیلاب ها باران ها زلزله ها آتش فشان ها. ما این اواخر یه 7-8 هزار سالی که بشر راقی، بشر صاحب عقل در کره زمین آمده، 10 هزار سال اصلا به حساب نمیاد، در حسابای میلیاردی و میلیونی که اصلا هیچه. ما کاملا تازه واردیم. ما که عرض میکنم یعنی از اون انسانهای خیلی خیلی قدیم که در واقع تو جنگلها بودن، وحشی بودن، نه انسانی که تاریخ داره که این اواخر مثلا پیدا شده. خب ما چون خبر نداریم از گذشته، فکر میکنیم همیشه همینطوری بوده دیگه، همیشه همه جا امن و امان بوده، مشکلی نبوده. اصلا خود به خود همه اینا به وجود آمده، دستی هم در کار نیست، کسی سامان نداده، قابل زیست نکرده، چه امنیتی؟ این همه توضیح در بخش قبل که چه نظام حفاظتی فراز شما هست که داره حیاتو در برابر تمام خطراتی که هست حفظ میکنه. به تعبیر جای دیگه قرآن 3 بار از ذات آسمان، ذات نی ماهیتش طبیعتش، و سماع ذات البروج، طبیعتش ماهیتش اینی که برج داره، برج یعنی مثل قلعه دیگه، برج در این لغت در واقع لاتینه، هامبورگ، استراسبورگ، برج اون قلعه حفاظتی دور شهر رو میاره، مثل ارگ بم، در عربی گاف ندارن جیم شده، یعنی فضای بالای زمین مثل یه قلعه حفاظتی است. قلعه های قدیم مثل قلعه بابل 7 تا قلعه در درون هم بود دیگه، مثل ارگ بم. یا میگه و سماع ذات الحبک، حبک یعنی زیبا و محکم، در زبان عربی حبیکه، این لباسایی که میبافن و قدیم میبافتن، خیلی محکم و زیبا بود. ذاتش هم محکمه و هم زیبا قرار داده خداوند. یا و سماع ذات رج، رج یعنی انعکاس میده، برمیگردونه، رجوع میده. این سقفی که روی زمین هست، از زمین امواج رادیویی تلویزیونی هر چی بیاد برمیگرده، منعکس میکنه، از این سیستم استفاده میکنن برای ارسال امواج دیگه، نمیره بیرون. از بالا هم تمام پرتوبایی که میخوره برمیگرده. و سماع ذاتش ماهیتش انعکاس دهندگیه. اصلا اینا رو دیگه ما توجه بهش نمی کنیم، فکر میکنیم خودش شده دیگه. هم آسمان زمین رو توجه نداریم که این امنیتی که پدید آمده حساب شده است، یک در واقع صاحب شعوری این کار کرده، و هم زمینی که هزاره ها میلیون ها سال دائما زمین لرزه و آتش فشان بوده، قابل زیست اصلا نبوده. حالا با این مقدمات که توضیح قبلا بیشتر دادم، آیات ابتدایی این بخش دوم سوره از یک احساس ایمنی کاذب انسان حکایت میکنه که گویی همه اینا باید میبوده و شده و دستی دارن در کار نیستش. خب آدم ها همیشه فریب ظواهر رو میخورن دیگه، بدون توجه به گذشته. دو تا ایمنی نسبت به آسمان و زمین مطرح میکنه. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. یعنی آیا اَمِنْتُمْ یعنی احساس ایمنی میکنید که خطری هم نیست، ما صحیح و سالم خواهیم بود، 100 سال عمر با عزت هم میکنیم و هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه و همه چی حساب شده است. آیا احساس ایمنی کردید از چی؟ منف سما، از آن که در آسمان است. حالا بعضی ها گفتن اون که در آسمان است یعنی خدا. خب چرا گفته من الله؟ خدا که تو آسمان نیستش، خدا همه جا هست، جای خاصی نداره. بعضی ها گفتن فرشتگان. خب همه اینا میتونه باشه، این مجموعه شامل خدا، فرشتگان، یعنی اون چی که فراز شماست. سمو یعنی بالا، یعنی بر شما نیروهای اشراف دارند، حالا خداست، فرشتگان، قوانینی که تو طبیعت خداوند قرار داده، احساس ایمنی میکنید که هیچ مشکلی نخواهد بود؟ ان یخسف بكم الارض، این که زیر زمین برید. حالا زیر زمین ممکنه که زلزله بیاد، زمین دهن باز بکنه. منظور از زیر زمین رفتن الزاماً این نیست که حتما آدم به اتفاقی بیفته که بر زیر زمین. ما یه چند سباهی بیشتر روی زمین نیستیم، همه میریم زیر زمین، همه زیر خاک میریم، همه در قبر میریم. منظور اینه که از روی زمین، از این تحرکی که فوق زمین دارید، منتقل بشید به زیر. ما یه لحظاتی بیشتر این بالا نیستیم، از خاک در اومدیم، به خاک هم میریم. خدا میدونه که چند هزار سال، چند میلیون سال دیگه بقیه‌اشو که ما نمیدونیم، میریم زیر. خیلی احساس امنیت میکنین که همیشه روی زمینید، در که جای دیگه میگه کل من علیها فان، همه اونا که روی زمینن فانی میشن، فقط یه چیزی میمونه، اون چیزی که رو به سوی خدا داشته باشه. این مدرسه تعطیل میشه، مدرسه آخر سال درش میبندن، معلم ها میرن، کتاب ها بسته میشه، ولی تلاش هایی که در مدت تحصیل شده اونا میمونه. در اون یک سال اون چه که فرا گرفتی اون تو وجودته. مدرسه بسته میشه ولی عمل کرده یک ساله تو میمونه برات. پس دنیا که جای موندن نیست. همه میگه میچشید مرگ رو، کل نفس ذائقة الموت، همه مرگ رو میچشن، استثنا هم نداره. حالا در واقع یک احساس ایمنی کاذب که اصلا آدم متوجه نیست که در جهان دائما خطراتی هستش، حالا تصادفا هست، سکته و ندله و همه چی، در واقع اتفاقاتی که تو زمین میفته دیگه. فاذا هی تمور، تمور موری، اون حرکت سریع زمین رو میگن. ما روی پوسته نازک زمین، عرض کردم که ضخامت پوسته جامد زمین نسبت به اقطار زیرینش نازکتر از پوست سیب به اندازه خود سیبه. یعنی زمین قسمت جامدش نازکتره، واقعا همش اون زیر در حال جنبش و حرکت و غلیانه. ما داریم مثل روی دیگ جوش داریم زندگی میکنیم، فقط یه نایلونی گذاشتن که مثلا پای آدمو نسوزونه. در زیر همش در حال جریان و در واقع ذاتن در حال اضطرابه. آیه دومیش از خطر دیگه‌ای که تهدید میکنه حیات رو. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. حاصب در واقع هم این طوفان‌های شدید شن و خاک میگن. حالا تو امریکا که این همه طوفان‌های کاترینا و النو و امثال اینا میاد، اینجا قابل فهمه. هم آتش فشان که وقتی میشه، اون گدازه های آتش فشانی که پخش میکنه، انفجاری که میشه، همه این ذرات رو در واقع خاکستر آتش نشانی که هستن، یک شهری میره زیر اون خاکستر. فستعلمون کیف نذیر، اون وقت متوجه میشین که این انذارها، این هشدارها که انقدر احساس ابدی بودن نکنید، احساس ایمنی نکنید، بدونید هرچی هست یک در واقع خدایی، یک در واقع اینتلیجنتی، یک هوشی در واقع جهان رو داره اداره میکنه، یک کسی بالاست. من فی السما، اون چه که بالا بالا، نه به معنای الزامن مکانی، فوق شما. حالا اسمشو میخواین طبیعت بذارید، خدا بذارید، فرشتگان بذارید، یعنی در واقع کسی است که ما رو حفظ کرده از بالا و پایین. در این چند سباه گهگاه این اتفاقات که طبیعت زمینه، اگر این تحولات هم نباشه، اینا خودش علائم آرامش زمینه که داره در واقع ست میکنه زمین رو. خب این دوتا در واقع یک توجهیه به یک قدرت مافوق، یک هوشمندی که در واقع این مقدمات رو فراهم آورده. درست مثل این که شما وارد، فرض کنید، یک کارخونه عظیمی بشید، یا یک اداره‌ای که صدها هزاران شعبه داره، همه جا نظمه، ولی چون رئیس رو شما نمیبینید، سی او شو نمیشناسید، ولی همه چی سر جای خودش هست، آدم فکر میکنه که به طور طبیعی هم اینجوری باید باشه دیگه، مثل سلامتی خودمون. هیچ وقت فکر نمیکنیم به قلبمون، به کبدمون، به ریه‌مون، به چشممون، فقط موقعی که یه جا اشکال پیدا بکنه. وقتی که خوب داره کار میکنه هیچ وقت احساس نمیکنیم. هیچ چک از نعماتی که خدا داده ما احساس نمیکنیم مگر اینکه بیمار بشیم، اون وقت به این فکر میافتیم که حالا کمر داریم، حالا زانوامون مثلا درد میکنه، چشمم یه خاکی رفته. اصلا به کلی دید آدم عوض میشه وقتی مریض میشه، اصلا یه جور دیگه میبینه جهان رو. ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر. قبل از اینا، اینا که حالا اعتنا نمی کنن، نمی پذیرن از تو، اینا که اولین نسل که نیستن، قبل از اینا هم خیلی ها بودن که قبول نداشتن این حرفا رو که یک نیروی، یک انرژی، در واقع یک اداره کنندهی در بالا هست. میگه خب نتایج عملشون رسیدن، فکیف کان نکیر. نکیر از همون انکار میاد، میگه امر به معروف نهی از منکر. معروف اون چه که عرف پسندیده است، منکر یعنی دوست ندارید، ناپسنده. خب تو سیستم خدا یک به اصطلاح مکانیزم ریجکت هم وجود داره، نظامی که خدا قرار داده در جهان چیزی رو وقتی نمیپسنده برمیگردونه، ریجکت میکنه. بارها توضیح خدمتون دادم، دستگاه گوارش ما مگه هر چیزی رو میپذیره؟ چشممون اول ببینه که یه میوه، یه گوشتی یا هر چیزی ناپسنده، اصلا نزدیک نمی کنیم به خودمون. چشممون درست نبینه، نزدیک که می کنیم از بوش میفهمیم که سالم نیست، برمیگردونیم. تو دهان بگذاریم، دهان برمیگردونه وقتی مزهشو، یعنی هم با دیدن، هم با بویدن، هم با چشیدن تست میکنیم اینا رو. تازه هم اگه متوجه هم نشیم، عجله داشته باشیم بخوریم، معده‌مون برمیگردونه، ریجکت میکنه. و روده و غیره دیگه داستانی، اصلا بدن نمیپذیره چیزی که باش هماهنگ نباشه. حالا پیوند شما هر عضوی بدین، اگر با گروه خونی آدم نسازه، خونم میخواد تزریق بکنه یا هر چیزی پیوند میده، ریجکت میکنه. در یه سیستم بالاتر هم خدا رفع میکنه، انکار میکنه. اگر کسی هماهنگ نباشه، ظلم بکنه، ستم بکنه، دیگران رو اذیت بکنه، خب این تو نظام خدا نمیسازه هم چیزی، بازتاب داره، ریاکشن داره. میگه امتها و نسلهایی آمدن بی‌اعتنایی کردن، چوبش هم خوردن دیگه، نه که خدا بخواد اینا رو دفع بکنه. تو نظام خدا طبیعتی که او قرار داده حساب و کتاب داره. خب چون سخن از ایمنی بود، یک احساس ایمنی کاذب، و باور نمیکنه انسان که اگر یک سلامتی داره، در واقع همه اینا رو خدا بهش داده، همینطوری اتوماتیک نیست، جهان هم همینطوره. حالا یه مثالی میزنه در آیه بعد، امنیتی که در عالم پرندگان وجود داره و این در واقع معلق بودنشون بین زمین و آسمان. چطور همچه اتفاقی افتاده که این پرنده ها زمین نمیخورن یا باد نمیبرتشون برن که دیگه اصلا پیداشون نشه؟ چطوری هم چیزی امکان پیدا کرده؟ اگه یه ذره وزن پرنده ها بیشتر بود نمیتونستن برن بالا، اگه کمتر بود باد میبردشون، اگه در واقع باد یعنی هوا رقیق تر بود اصلا بال نمیتونستن بزنن، اگه غلیظ تر بود خسته میشدن اصلا. صدها عامل دست به دست هم میده که یه پرندهی پرواز بکنه. ببینید ما مثلا اگه هم شنا بکنیم، ما توش آب میتونیم شنا بکنیم، ولی اگر در واقع لجن باشه یا مرداب باشه، مثل جایی که میرن دیگه دست نمیشه زد، غلظتش یه ذره بره بالاتر، از آب سبکتر باشه، مثل هوا باشه، هرچی هم دست بزنیم کرال بکنیم جلو نمیریم. پس همه چی حساب شده از هر حرکتی. حالا میگه اولم یرو الطیر فوقهم، آیا به پرنده بالای سرشون نگاه نمیکنن اینا؟ صافات و یقبزنه، صافات یعنی بالشون رو صاف میکنن، بال گشاده، یقبزن قبض یعنی بستن دیگه، قبض و بست، داره بال میزنه، بالو باز میکنه، میبنده پرنده. کی اینو نگرش داشته؟ ما یمسکهن الا الرحمن، جز رحمان کی نگرش داشته؟ چرا اینجا نمیگه الا الله؟ صفت رحمان رو میاره، میگه همه اینا از رحمت عام خداست. ما یه رحمان داریم، یه رحیم داریم. رحمان رحمت عمومی خداست، به همه موجودات جهان رحمت داره. خورشید که بر زمین میتابه که استثنا نداره، همه جا میتابه، به همه کوه و دشت و درخت و موجودات حیوانات مختلف استثنا نداره. رحیم یه رحمت خاصه، حالا اگه جلو آفتاب قرار بگیری بیشتر جذب میکنی، بری تو سایه نمیکنی، بر حسب اینکه تو چگونه خودتو در معرض قرار بدی بیشتر استفاده میکنی دیگه. اون رحمت خاص خدا، رحیم برای مؤمنینه، ولی رحمان مال همه است. پرندگانم برخوردار از رحمت خدا. در این سوره 5 بار با بسم الله الرحمن الرحیم نام رحمان اومده، الله 3 بار فکر میکنن. هیچ یک از اسامی خدا در این سوره به اندازه رحمان نیومده. به رحمت کلتی وسعت کل شیء، اون رحمت تو که همه چیز رو در بر گرفته، همه چیز رو در پرتو رحمت خودش قرار داده خدا. بنابراین همه اینا رو از آثار رحمانیت خدا میدونه که این پرنده میتونه پرواز بکنه. انه به کل شیء بصیر، خدا به هر چیزی بصیره، بیناست به هر چیزی. دو سه بار دیگه در قرآن درباره این وضعیت پرندگان آمده، من اون دو تا دیگه‌ش هم براتون میخونم. یه جا تو سوره نحل تو پاورقی 39 این آوردم، میگه آیا نگاه نمی‌کنید به پرندگان؟ علم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، پرنده ها در جو آسمان رام شدن، خداوند اونا رو در واقع به گونه‌ای قرار داده که آسمان براشون تسخیر شده است، نه بالاتر میرن نه پایین‌تر میان. ما یمسکهن الا الله، کی جز خدا اینا رو داره نگه میداره؟ در سوره دیگه میگه که تو نمیبینی که همه موجودات جهان برای خدا دارن تسبیح میکنن؟ و طیر و صافاتن، این پرنده هایی که بالهاشون رو صاف گرفتن دارن هجرت میکنن. کلن قد علم صلاته و تسبیحه، همه موجودات، همه پرندگان نمازشون رو بلدن، تسبیحشون هم بلدن، که قبلا توضیح دادم صلاتشون یعنی روی کردشون، به کدوم سمت و سو دارن هجرت میکنن، چند هزار مایل میرن، هدفشون، تارگتشون کجاست. این معنای صلات یعنی روی کرد، میدونن کجا باید برن، چه پرنده ها، چه لاک پشت ها، چه نمیدونم ماهی های سمن، همه موجودات حرکتی که دارن میکنن هدفشون مشخصه که کجا باید برن، جی پی اس تو مغزشون در واقع اینپوت شده این اطلاعات. والله علیم بما یفعلون، خدا میدونه چی کار میکنن. در جای دیگه میگه همه این جنبندگانی که رو زمین هستن، همه پرندگانی که با دو بالشون دارن پرواز میکنن، اممون امثالکم، امتهایی مثل خود شما هستن، ما هیچ چیز رو کوتاهی نکردیم، اونام برای خودشون عالمی دارن، دنیایی دارن، حساب و کتابی دارن و شعور غریزی دارن دنها. خب این آیه همطور که عرض کردم داره نگاه ما رو از خودمون میبره بالا، نگاهی به آسمان بکن، تو که نمیتونی بری آسمان، اونا که میرن آسمان چه اتفاقی افتاده، چه عواملی دست به دست هم داده، در نظاماتی که در جو وجود داره و در فیزیولوژی اونها که نمیافتن، هزار مایل حرکت میکنن، یک هفته میبینی دارن پرواز بال میزنن بدون اینکه بیان پایین خستگی در بکنن. این انرژی از کجا میاد، کی ذخیره کردن، از کجا میدونن کجا باید برن. آیه بعد در واقع داره یک انتقادی میکنه، یه نقدی میکنه که شما این خدا رو، این رحمان رو که اینطور برای شما سیستم حفاظتی قرار داده رها کردین، به چی چسبیدین؟ چه چیزی رو به جای خدا برگزیدید؟ ما دو نیاز داریم، بشر دو نگرانی داره که برای اون دو نگرانی پناه میبره به اربابان زر و زور و تزویر، قدرتمندا. یکی جلب منفعت، دوم دفع خطره. یکی خطراتی ما رو تهدید میکنه که باید خودمون رو ببندیم به یه قدرتی، یکی دنبال منافع هستیم. چرا آدم ها به قدرتمندا، به نظامای سیاسی پناهنده میشن؟ سعی میکنن بند نافشون رو به یه جایی ببندن، یکی که به یه جای قدرتی بسته باشن کسی نتونه بهشون بگه بالا چشمتون ابروز، خودشون رو نزدیک کنن به قدرت‌های زمانه، یا قدرت‌های مالی، یا قدرت‌های سیاسی، یا قدرت‌های روحانی، زر و زور و تزویر نزدیک بکنن که به قدرتمندای هوایی ما رو داشته باشن دیگه، پارتی ما بشن در خطرات. از اون طرف هم میخوان ببندن خودشون رو به یه جایی که از سفره اونا بهره مند بشن، این ارتباطی تو سیستم سیاسی داشته باشه، پست و مقامی، یا به ثروتمندانی از قبل اونا سفره اونا بخوره، یا در قسمت‌های دیگه‌ای که قدرت‌های سوم، عرض کردم که به قول شریعتی اینا رو ردیف کرده، زر و زور و تزویر و تیغ و طلا و تسبیح و ملک و ملا و ملا و الی آخر، استثمار و استعمار و استهمار. خب حالا اینجا این دوتا رو مثال میزنه که خدا رو رها کردید به چی پرداختید. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. امن یعنی آیا اون کسی، از این سبک هم داریم دیگه، جای دیگه قرآن دیگه چیه، امن یجیب المضطر، خیلی هستش، دائم میگه آیا اینه یا اونه، یه مقایسه ای میشه. امن حاضر لذی، آیا این قدرت، این شاه قیصر کسراس ملا سرکی است، همینی که برای تو یک ارتشی شده، یعنی نیرو نظامیه، جند یعنی ارتش، منظوری نیست که این شخص دنبال ارتشه، قدرت، آیا این کسی که برای تو حالا قدرته، تکیه‌گاه تو در زندگیه، این تو رو کمک میکنه در برابر خدا؟ یعنی سر و کم من دون رحمان، نمیگه مثلا دون الجبار، دون رحمان، اون خدایی که رحمت عامه تو داره حفظ میکنه، اگه تو مشمول اون رحمانیت نشی، او چکار میتونه تو رو بکنه؟ اونا برای خودشون کاری نمیتونن بکنن. حداقل ما در این تاریخ، اگه تاریخ گذشته رو نخونده باشیم، حداقل این دوران حکومت سیاسی قبل، هم زمان شاه پدر و پسرش رو دیدیم که با اون قدرت ها، این آخری که این جای دنیا کاری ندارم به بد و خوب، من دارم میخوام بگم اونا که قدرتی بودن که اصلا نمیشد نگاهشون کرد از قدرت، چه ابهتی هم رضا شاه، البته روی اونا سفید شده با عمل کردی که بعد از انقلاب شاهد هستیم، ولی به هر حال اونا هم دیکتاتورایی بودن زمان خودشون دیگه، حالا ریز و درشت هم داره دیکتاتور، به قدرت بودن و فقط خودشونو و حکومت خودشونو میدیدن، جایی نبوده که برن دیگه، تجارت پت تحویلشون نمیگرفتن تا معالجه بکنن. خب اینا رو دیدیم، اینا میخوان شما رو کمک کنن، اینا قدرت شما هستن در برابر رحمان. ان الکافرون الا فی غرور. کافر یعنی کسی که حقیقت رو نمیبینه، میپوشونه، این واقعیت ها رو ندیده میگیره. اونایی که نه که کافرهای کسان دیگر، ما که الحمدلله نیستیم، هر کسی که این حقایق رو ندیده بگیره در واقع کفر ورزیده. غرور یعنی فریب، شیطان هم اسمش غرور دیگه، اینا خودشون رو گم کردن، اینا مغرور شدن، نمیدونن چه خبره. حالا این در واقع اون بعد قدرت رو داره، میگه که از در واقع مشکلات روزگار، مصیبت ها، سختی ها، آدم ها خودشونو به قدرت های زمانه میبنده. دومی، امن هذا الذی یرزقکم، آیا این کسی که نونتون دست اونه، حقوق بگیره اون هستید؟ امن یرزقکم، فعلا فکر میکنین که او روزی شما رو در واقع میده. ان امسک رزقه، اگه خدا رزقش رو از شما بگیره، بلجو فی اتوبن و نفور، پاسخاشو نمیده که در واقع، چون مطلب روشنه دیگه، در واقع وسطشو اسکیپ میکنه، نمیگه این بهتره یا اون بهتره، آیا این اگه نده چی میشه. ولی اینا لجو از همون لجبازیه، مغریه پا داره، گفتیم نه قبول نداریم، ایمان نمیاریم، نمیاریم دیگه، راه بازگشت نمیذارن. اوتو یعنی سرکشی، یعنی یک نوع لجبازی توأم با سرکشی و نفور. نفور هم از همون نفرت میاد، نفرت یعنی دور شدن، آدم از چیزی نفرت داشته باشه دور میشه دیگه، اصلا نمیخواد نزدیک بشه، اصلا نمیخواد تأملی بکنه، مطالعه بکنه، بپرسه، کاملا بسته دیگه، نمیبینه اون حقیقت برتر و حقیقت مطلق و بی نهایت و به قدرت‌های زمانه، چشمش به دست بالاتری هست در واقع، و اونا رو هم پشتیبان خودش میدونه. خب تا اینجا یه بخشی از سوره، این 21 آیه تماما با ره ختم شده. از اول سوره نگاه بکنید تا اینجا همه آیات با ره ختم شده. خود تغییر آهنگ آیات یک سوره راهنمای خوبی است برای شناخت تقسیم بندی های موضوعیش. از اینجا آهنگ تغییر میکنه، با میم و نون دیگه ختم میشه. معمولا در قرآن اونجایی که به عمل کرده انسان ختم میشه عمدتا با میم و نونه، بیشتر اینجا حالا قوانین و نظامات و اونچه که مربوط به خداست و صفات خدا بود. حالا تو دنیای ما وارد میشه این نه آیه انتهایی سوره. یه مثالی میزنه که مطلب برای ما جا بیفته. ببینین این موضوعات ذهنی رو، موضوعات فکری رو به صورت ابسترکت و اینا رو تا ملموسش نکنن، مشهود نکنن، آدم درست نمیفهمه. میاد مثال میزنه، افمن یمشی مکبن علی وجههی، آیا اون کسی که راه داره میره چگونه داره راه میره؟ مکبن یعنی سرش انداخته پایین، صورتش پایینه، این آدم داره راه میره ولی سرش انداخته پایین. این آدم اهدا هدایت یافته تره؟ امن یمشی سویین علا صراط مستقیم، یا اون کسی که سرش بالاست روی مسیر مستقیم داره میره. اون کسی که سرش انداخته پایین جهت رو تشخیص نمیده، ممکنه چپ بره راست بره، نمیدونه به چه سمتی میره، هدفی نداره. ولی اون کسی که هدف داره، یک راه مستقیمی رو انتخاب کرده، سر به بالا رو به جلو داره میره. البته این مثاله، یعنی آدمایی که سرشون به خودشونه، سر به پایین یعنی خودشو فقط میبینه، این اصطلاحی که میگن فلانی فقط نوک دماغشو میبینه، تمام هم و غمش خودشه، حد اکثر همسر و فرزندانشن، چهار دیواری اختیاریشه، کاری نداره به همسایش، کاری نداره به هم محلش، به هم وطنانش، به بشریت، به کسی دیگه کاری نداره، فقط خودشو میبینه. خط مشیش تو زندگی، میگه فمن یمشی، یمشی همو خط مشیه، خط مشیش تو زندگی منیت هاست، خودخواهی هاست، خودبینی هاست، کار من، خونه من، زندگی من، رفاه من، همش منه، لذات زندگیه، هدفی نداره که به اون سمت بره، همین چند روز پیش کلیپی بود، مصاحبه‌ای بود تو ایران کرده بودن، توی تلگرام بود دیدم، مصاحبه کرده بودن با فکر کنم 20 نفر. سوال این بود هدف شما تو زندگی چیه، هدفتون چیه؟ همه گفتن هدف، هدف چی داریم زندگی میکنیم دیگه، هدف هدفی نداریم، ما فعلا که هستیم. حالا تا ببینیم، یک نفر نگفت که من یه هدف دارم، یک نفر من نشیندم که بگه هدفم اینه که در علم برم مثلا به کجا برسم، هدفم اینه که به ملتم خدمت کنم، هدفم اینه که تلاش کنم در جهت بهبود مثلا روابط مردم، اخلاق مردم، یا هدفم مثلا اینه که بنده خوب خدا باشم، آخرتمو مثلا بسازم، هر چی. بالاخره یه کسی بگه که من یه نقشه‌ای دارم تو زندگی، یه راهی باید برم تا با اونجا برسم. این آیه همینه داره میگه، همشون هم همین میگفتن که حالا ببینیم که این کارمون چی میشه با این گرونی ها، با دلار نمیدونم، با زندگی چی میشه، چی کار میتونیم بکنیم. البته هدفهای ما کوتاه مدت و موقت داریم و بلند مدت، و تعجب بود که کوتاه مدت ها هم نگفتن. خود اونم باز چیز ذهنی میخواد که آدم برنامه ریزی بکنه برای زندگیش دیگه. من میخوام دکترام بگیرم، من میخوام خونه بسازم، الان پول دارم جمع میکنم، این یک ذهن برنامه ریز میخواد. ولی وقتی یه ملتی دیگه باری به هر جهت گذران باشه، حالا داریم نفس میکشیم، حالا ببینیم چی میشه، خب این که هدف آدم نداره، فعلا داره روزمره زندگی میکنه. حالا میگه اون کسی که سرش پایینه فقط خودشو میبینه، یا اونی که نه سربالاست و نه چپروی، نه راستروی، نه افراط، نه تفریط، متعادل داره در صراط مستقیم میره. یه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که خب اکثر مردم رها کردن خودشونو، همینجوری فعلا زنده ایم، نفسی داره در میاد و دم غنیمت هست در واقع، خوش باش، فان داشته باش، کیف بکن، برای چی دنیا آمدیم؟ باید لذت بود. حتی توصیه های روانشناسی هم که خیلی ها میگن همینه، سعی کنین که تا هستین لذت ببرید از زندگی. دیدین که حتما سعی کنین بد نگذره بهتون، تا سلامتین، تا وقت دارین لذت ببرید از زندگی. یکی هم تخوندم یه جنبه که سوال این بود که اگر دو مرتبه به دنیا آمدین چی کار میکنین؟ خیلی جالبه، بعضی مثلا سعی میکنیم دیگه نمیدونم اون چیزا که دوست داریم بخوریم از بچگی، پا برهنه بدویم، نمیدونم دیگه چه قید و بندایی که ما رو تو زندگی اسیر کرد. آدم میبینه خلاصش اینه که اگه باز دو مرتبه خدا به ما عمر دوباره بده، این دفعه سعی میکنیم دیگه حسابی خوش بگذرونیم. بالاخره این که نمیشه هدف دیگه. این حالا همینه میگه که خودش فقط خودشو داره میبینه، این متوقف تو خودش دیگه، جلو نمیره، در صراط مستقیم نمیره. قل هو الذی انشأکم، بگو او کسی است که، او یعنی همون رحمان، اون کسی است که این حفاظت از آسمان و زمین رو برای شما فراهم کرده، او کسی است که شما رو انشا کرده، خدا شما رو انشا کرده. انشا همون نشأت، یعنی پدید آوردن. اگه تو مدرسه ما انشا می نوشتیم، یعنی خودمون داریم پدید میاریم دیگه، قبلا که نبوده، از ذهن خودمون داریم می آفرینیم. انشا یعنی پدید آوردن از عدم. در واقع شما عدم بودید، خدا شما رو انشا کرده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، آیا روزگاری بر انسان نگذشت، لم یکن شیئا مذکورا، هیچ چیزی نبود که بشه گفت اپسیلونه، سر سوزن، هیچ چی نبود، یه اتم هم نبود که بگن اتمه، مطلقا عدم بودید، خدا شما رو انشاء کرده. او همان کسی است که شما رو انشاء کرد، و جعل لکم السمع والابصار والافئده، سه تا ابزار شناخت برای شما قرار داد. این در 7 سوره قرآن اومده. کی به ما چشم داده که ببینیم؟ از طریق دیدن. شاید 80% اینفورمیشنی که ما کسب میکنه مغز ما از طریق دیدنه. یک، سمع، دوم ابصار، نه به معنی چشم تنها، بسی اول سم این شنیدن هاست، حالا اون موقع که خوندن نبوده به اون زمان داره میگه، ابصار در واقع دیدن، و افعده. افعده فؤاد خیلی جای قرآن میگه سم و بصر و قلب، ولی اینجایی که بیشتر این سه تا وسیله شناخته افعده میگه. افعده همون قلبه، قلب چون دائما منقلب میشه این اسم روش گذاشتن. یه اسم دیگهش افعده است. افعده در واقع اون قدرت تجزیه تحلیل ستاد پردازش اطلاعاته. ما این اطلاعات رو از بیرون میگیریم، با چشم این اطلاعات رو میگیریم و با گوش. مثال زدم مثل این پروانه که دوتا شاخک داره که دائما داره اطلاعات رو میگیره، ما هم این اطلاعات رو از جهان دائما داریم میگیریم، میشنویم و میبینیم. بعد یه ستاد مرکزی داریم مثل کامپیوتر که پردازش اطلاعات میکنه، از این نتیجه گیری میکنیم. حیوانات هم دارن ولی اونا دیگه عبرتی ازش نمیگیرن، مثل انسان که تغییر رفتار و روش بدن. اینو بهش میگن افعده. قلیلن ما تشکرون، خیلی کم شکر میکنید. منظور این نیست که نمیگی خدایا شکرت، صد هزار بار شکرت. شکر عملیه، میگه اعملو آل داوود شکرن، عمل کنید شکر. شکر یعنی بهره برداری، یعنی استفاده درست از نعمت. خدا به ما چشم داده، با این چشم، با این چشمی که چقدر میشه استفاده بکنه، چقدر استفاده کردیم به صورت اتوماتیک که دائما منظره و اینا خب میبینیم، نه چشمی که به ما در واقع هدایت ببخشه بریم بخونیم استفاده کنیم از این توانایی. چقدر شنیدیم، چقدر خوندیم، چقدر از قدرت مغزمون استفاده کردیم؟ شاید 1%، 2%، بقیهش تعطیله. پیچیده ترین کامپیوتر دنیا رو داریم، فقط ایمیلمون رو چک میکنیم، همینه دیگه. چه خبره دیگری چی میگه؟ اونم مسئله خودمون. میتونیم تو اینترنت بریم از همه اون چه که در دنیا میگذره با خبر بشیم. اینه مثال این عرض میکنم، اینترنت، اینترنت ابدی. میگه خیلی کم شما استفاده میکنید از این ابزاری که به شما دادم که از خاک به افلاک برید. خب با همین امکانات کسانی مثل حضرت محمد و حضرت عیسی و موسی و چه انسانهایی با همین ابزار، اونم هزارهای پیش ساخته شده. قل هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون. عرض کردم این بخش آخر سوره جنبه پولیمیک داره، دائما به پیامبر میگه بگو، اینا اینو میگن اونو بگو، جنبه استدلالی داره. بعضی از سوره های قرآن مثل سوره انعام همین جنبه پولیمیک داره که دائما در واقع تبادل نظره. فکر کنم 5-6 بار به پیامبر تو این بخش هی میگه بگو بگو. در قرآن 229 بار فکر میکنم قول وجود داره، مرتب به پیامبر میگه بگو. خود این دلیل این که حرفای پیامبر نیست، نم که به خودش نمیگه بگو. البته بعضی از شعرا و عرفا هم یکی دو بار 3-4 بار به خودشون گفتن، که هم بخونه معلومه که به خودش میگه. سعدی یا هرگز نمیدونم از این بله فرامونه دیگه، آدم در یا مولوی میگه هین بگو که این ناطق جو میکند تا به نسل بعد ما آبی رسد. بگو این حرفا رو بزن، حالا مثل به نسل بعد از ما یه مطالب برسه. گرچه هر نسلی سخن آری بود، لیک گفته صالحان میگه گرچه هر نسلی هم در واقع حرف خودشو داره، ولی این گفتار نسلهای قبلم مفیده، بذار بگیم. هر که بخونه میفهمه که به خودش داره میگه مولانا، ولی مال قرآن اینطوری نیست که پیامبر به خودش داره میگه، حتی به خود پیامبر داره بارها میگه. خب قل هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، بگو خداوند شما رو از زمین پدید آورده، از ذرات درون خاک پدید آمدین. این چندین بار در قرآن اومده، هم درباره گیاهان اومده که از داخل خاک در آمدن، هم چارپایان و هم انسان. ما از مواد عالی که پدر و مادرمون مصرف کردند، اون نطفهشون، اسپرمشون، همه اینا درست شده، ما از ذرات خاکیم دیگه، از عناصر خاک در واقع. بعدم میریم تو خاک و همینطور که از خاک هم در اومدیم، از خاک هم دو مرتبه در میریم دیگه. خیلی عجیب نیست مگه از کجا اومدیم؟ و الیه تحشرون، به سوی او دارید محشور میشید. یعنی از اونجا اومدین، از خاک در اومدین، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، براتون میگردونن تو خاک، و منها نخرجکم طارتن اخرى، بار دیگه از درون خاک در میاد. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. این جمله 7 بار تو قرآن تکرار شده. میگن که بابا کیه، حالا اگه راست میگی بگو کیه. یقولون این منکران میگن متى هذا الوعد، این وعده کی خواهد بود اگه راست میگی؟ یعنی منتظرن زمانش معلوم بشه که خب اگه زوده که یه کاری بکنی، اگرم که دیره 100 سال دیگه است، خب اون که به ما حالا مربوط نیستش. اصلا زمان مهم نیست، وقتی یه چیزی هست ابدیه، ما هم در واقع برای ابد زیست خواهیم کرد در جهان، بعد یا خوب دیگه بالا پایینش چه فرق میکنه که یه اتفاق خواهد افتاد. تازه ما که از دنیا که بریم که زمان بر ما متوقفه، وقتی رستاخیز بشه فکر کنیم 2 ساعت پیش مردیم. آیت قرآن همینه رو میگه دیگه، قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. پیامبر بهشون بگو که علم این موضوع که کی خواهد بود نزد خداست، من فقط دارم هشدار میدم به شما، فقط دارم اعلام خطر میکنم که این اعمال، این رفتار، این گفتار عواقب سوی داره. من که نمیدونم، بارها در قرآن انده میگه مردم از تو سوال میکنن، یسالونک کانک حفی، انگار تو میدونی. قل علمها عند ربی، بهشون بگو که علمش پیش پروردگارم، لا یجلی حال وقتها الا هو، و هیچ کسی جز او در زمان خودش، هیچ کسی به جز او نمیاردش. ثقلت فی السماوات و الارض، مثل میوهی که به درخت وقتی از رسیده بشه سنگین بشه میفته، این دومش کوچک میشه ضعیف میشه، اینم سنگین میشه میفته. لا یعتیکم الا بغتتن، ناگهان خواهد آمد. بارها در پیامبرم میگه که تو هم کجا میدونی؟ هیچ کسی نمیدونه علمش که کی خواهد آمد. فلما رآه زلفتن، وقتی که اون واقعه رو احساس بکنن نزدیکه، سیعت وجوه الذین کفروا، اونهایی که انکار میکردن نادیده میگرفتن رو سیاه خواهند شد. و قیل هذا الذی کنتم به تدعون، بهشون گفته خواهد شد. این همون چیزیست که میگفتین زودتر بیار، زودتر بیار، اگه راست میگی بیار، این همونه، آمد. قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. ببینید هی داره قل، هی تکرار میشه، همه آیات هی با قل میاد، هی یه بحثای فکریه به اون مردم. بهشون بگو خب حالا اگه خدا ما رو هلاک بکنه، هم من و هم مؤمنینی که با من هستن، یا ما رو مشمول رحمت خودش قرار بده، کی میخواد کافرین رو از عذاب دردناک ابدیت نجات بده؟ خیلی عجیبه این نحوه بیان. خود پیامبر نمیگه خب ما که خیالمون تخته، ما که بهشتی هستیم، شما بدبخت بیچاره چی کار میکنی؟ قاعدتا پیروان همیشه همینو میگن دیگه، مگه نمیگه؟ یهودی ها مسیحی ها میگن ما که نحن اولیاء الله و احبا، ما اولیاء خدا هستیم، ما احبای خدا هستیم، ما که جامو تو بهشته، شما فکر خودتون باشین. مسیحیان میگن ما که عشق عیسی در دلمون هست، شما هم جهنمی هستید. مسلمان هم میگن، شیعیان هم میگن، بقیه مسلمان ها که ولایت اهل بیتو ندارن، همه تای جهنم هن، فقط ما هستیم که. ولی خود پیامبر میگه من اصلا نمیدونم که فردا با من چی میشه. در جای دیگه هست میگه قول با ما ادری، من نمیدونم، ما یفعلو بی ولا بکم، من نمیدونم که فردا خداوند با من و با شما چه خواهد کرد. یعنی اینطور نیست که بابا ما که کارت سبز رو گرفتیم، ما گرین کارت ورود به بهشت رو داریم، شما هوای خودتون رو داشته باشیم. نه، تا آخرین لحظه آدم نمیدونه که چه اتفاقی براش میفته. چه انسان هایی که یک عمر در مسیر خدا بودن سقوط کردن همین روز آخر عمرشون. تا روز آخر هم آدم گارانتی نیستش. کیه که به خودش مطمئن هست؟ این یه چیز از کار امام زین العابدین یعنی که در یه حلقه نشسته بودن از شاگردانشون، میگن اگه یکی الان از در برسه بگه خبر من مژده آوردم که تو این جمع یه کسی بهشتی هست، من امیدوار خواهم بود که شاید من باشم. اگه بگه که با هشدار خدا گفته که یکی تو این جمع جهنمی خواهد شد، من بر خودم خواهم لرزید که نکنه من باشم. یعنی بین این دو حالت، نه نومید نه خیال تخت. میگه خب بالاخره ما به یه خدایی باور داریم، به رحمت او دل بستیم و بیم داریم از عواقب اعمالمون، و شما چی کار میکنید؟ قل هو الرحمن، بگو او رحمانه. خب دقت کنی، مرتب هی میگه خدا رحمانه. آمنا بهی، ما به رحمان باور کردیم. حالا میگن چرا اسلام دین عشق نیست، پیس نیست، لاو نیست، یه از این بالاتر که بر تمام موجودات لاوه. رحمان بر همه هستی، بر همه موجودات خدا رحمت عام داره، خورشید رحمتش بر همه هستش. قل هو الرحمن آمنا بهی و علیه توکلنا، ما به او تکیه کردیم، پشتیبانمون فقط اونه، توکلمون به اونه. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، شما هم به زودی خواهید فهمید که کی در گمراهی آشکاره. بارها اونا میگفتن شما خیلی عوضی هستید، گمراهی رو با معیارهای خودشون، بابا خوش بگذرون دیگه، این حرفا چیه دارین میزنی؟ کی از اونور خبر آورده؟ زندگی تو بکن دیگه، یه حالا به زودی معلوم میشه که کیا عوضی هست، کیا راه اشتباه رفته. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این سوره هم با قول ختم میشه. این حداقل سه تا آیه آخرش هم قول بوده. بگو چی میگین آخه؟ رأیتم، آیا فکر کردین به این مسئله؟ رأیتم نه که با چشم دیدین، آیا به این مسئله اندیشیدید، تأمل کردید، نظاره کردید؟ ان اصبح ماؤکم غورا، اگه این آبی که تمام سرسبزی زندگیتون و حیات خودتون و تمام چارپایانتون همه سبز خورمی به اون وابسته است، اگه این آب بره پایین، غور یعنی بره تو اعماق پایین، حالا آبو از سرچشمه ما میگیرین دیگه، آبها میره نفوذ میکنه، ساختمان قشر بیرونی زمین بگونه ایست که آب تا یه حدودی میره پایین، تو سفره‌های زیرزمینی میمونه، آب سالم، آفتاب هم بهش نمیخوره که خراب بشه، چهار ماه پنج ماه بعد خورده خورده تمام طول تابستان اون برفی که سر کوهه، آب خالص در اختیار بشر قرار میگیره، حالا به صورت چشمه است یا قناتی است که ایرانی‌ها اختراع کردن انواع مختلف دیگه. حالا این آب اگر یعنی جنس خاک زمین اگه بگونه‌ای بود که همه جا نفوذ میکرد، میرفت پایین 2-3 هزار متر اعماق چیز که داغه همش بخار میشد در بین میرفت، یا نه. حالا البته خب چاه میکنن برای نفت مثلا یا گاز، نمیدونم 1000 متر فرض کنید. خب اینا مربوط به دوره ماست که دستگاه حفاری خیلی پیشرفته است که ما میتونیم، تازه آبو که نمیشه اینقدر حفاری کرد، خیلی گرون در میاد. تازه اینا مربوط به 50 سال اخیره، 100 سال اخیره. آب کی میتونه سر از عمق زمین در بیاره؟ اصلا حیاتی به وجود نمیامد. میگه آیا اصلا این به این فکر کردید که اگه آب میرفت در اعماق پایین زمین غور میکرد؟ فمن یعتیکم به ما این معین، کی این آب گوارای جاری رو براتون در میابرد؟ ابتدای سوره با برکت خدا آغاز میشه دیگه، تبارک الذی بیده الملک، آخرش هم در واقع به یکی از برکت‌های مهم خدا که آب جاریه. ببینید بحث فلسفی نمیکنه ها، تو این سوره بحث فلسفی دیدی نسه، همش واقعیت‌های زندگیه. نظام حفاظتی زمین، آسمان، آب، پرنده هاست، داره به زبان طبیعت با ما صحبت میکنه. در قرآن حالا اینجا داره آب جاری رو میگه، 3 آیه در قرآن راجع به آبهای زیرزمینی، آبهای ذخیره شده، میگه آب رو فرستادیم و این رو در زمین خزینه کردیم، سوق دادیم خزائن فی الارض، در گنجیره یا میگه فاسکناه فی الارض، بهش مسکن دادیم، سفره دادیم، سفره های زیرزمینی، یا میگه ینابیع فی الارض، به منابع زیرزمینی آب براتون بردیم ذخیره کردیم اونجا. تو همدان اون چیز رفتین اونجا ببینین که زیرزمین چه خبره، حالا اونجا یه دریچه باز شده و مردم رفتن دیدن همه زیرزمین در واقع همین آب ها یخچالاییست که خداوند آب و سالم برای ما نگه داشته. حالا اونا آب زیرزمینه، ولی اینی که همه میبینن ما این و این آبیست که به عین به چشم میاد و جاریه. خب این سوره پادشاهی خدا بود و نظم و حساب و کتاب و برکت و رحمتی که در ملک وجود او و در سایه پادشاهی او برای همه مخلوقات فراهم کرده. انشاءالله که هرچی بیشتر از این نعمات خدا، برکت های خدا بتونیم استفاده بکنیم و اون استفاده ها رو بتونیم در مسیری که او تعیین کرده به کار ببندیم و خدمت بکنیم. خب صدق الله العلی العظیم.